بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين،
سيما إمام زماننا حجة الله العظيم. بحث ما بررسی روایاتی بود که مفاد بعضی هاش عدم قبول توبه در دوران امام زمان علیه السلام. چهارمین یا پنجمین، نمیدونم شمارش دست شماست، چهارمین روایت، چهارمین پنجمین روایتی که ما مقداری شو قرائت کردیم، روایت امام باقر بود. مفاد این روایت این است که در دوران امام زمان توبه قبول نمیشه، اما یه توضیح بیشتری داده نشده. روایت مفصله. امام باقر فرمودن بعث الله محمدا صلی الله علیه و سلم به خمست اصیاف، با پنج نوع شمشیر پیامبر اکرم را فرستاد، با پنج تا شمشیر. ثلاثتون منها شاهره، سه تا از این شمشیرها از نیام و غلاف بیرون کشیده شده، یعنی چه؟ یعنی آماده اجرا و عملیات. این سه تا از این پرچم ها از نیام بیرون کشیده شده است و متوقف نمی شود کار و عملیات و استفاده از این شمشیرها تا کی؟ الا ان تبع الحرب و اوزار، زمانی که تبدیل بشود جنگ به صلح، اعلام صلح بشه. کی اعلام صلح میشه؟ ولم تبع الحرب و اوزارها، جنگ پایان نمییابد تا زمانی که خورشید از مغرب طلوع کند. اگر خورشید زمانی که از مغرب طلوع کرد، فاذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس و کلهم فی ذلک الامر، همه وقتی که این آیه را دیدن، این واقعا طول خورشید از مغربه یا کنایه است از اشراط ساعه، وقتی که این علامت را دیدن دیگه همشون ایمان میارن. بعد امام به آیه استناد کردن و تصویر کردن در مورد فیوم اذن، اون روزی که دیگه آیات را دیدن همه ایمان میارن، لا ینفع نفسا ایمان لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان ها خیر. اینجور نیست که اون روزی که ایمان آوردن توبه کردن بازگشتن به هم، اینجور نیست که همه ایمانشون برشون سودی داشته باشد، توبهشون سودی داشته باشد، اینجوری نیست. البته این روایت صراحت ندارد، نه صراحت دارد در عدم قبول توبه و نه صراحت دارد در اینکه امام زمان علیه السلام
توبه را
نمیپذیرم. بلکه شاید الان ما در بحث دارد بعد بحث خواهیم کرد، روایت مثل اون روایات نیست که لا یستطیب و احدا، امام از احدی از اون افراد توبه نمیپذیره. نه، اینجا دارد همه ایمان میارن، بعد امام آیا تطبیق دادن بر اون روز که اینجور نیست که ایمان همه قبول بشه. خب روایت مفصله، دنباله روایت که مورد بحث ما نیست که من نمیخوانم. و سیف منها ملفوف، سه تا شمشیر از نیام کشیده شده و در حال اجرای مأموریت، و دو تا شمشیر یکیشون پیچیده است، ملفوف، حالا در پارچه در چیز پیچیده است، و سیف منها مغمود، یه شمشیر اصلا از نیام کشیده نشده. سلهو غیرنا، ای دو تا شمشیر یا شمشیر آخری را غیر ما سبب شد که شمشیر کشیده شد از نیام، و حکمه الی ما. از کم روایت یک دو صفحه هست، ولی چون مورد بحث ما هست همین تیکر من میخواهم. این متن روایت مفادش هم این است که در روزی که همه ایمان را ایمان میارم، اینجور نیست که ایمان همه قبول بشن، بیش از این دلالت نکنه. خب اما محور دوم منابع این روایت، این روایت در منابع دست اول ما آمده و نمیتونیم از کنارش بگذاریم. اولین کتابی که اینو نقل میکنه کتاب شریفه، تفسیر قمی، مرحوم امام قمی این روایت را در کتاب شریفش، علی ابن ابراهیم قمی در کتاب شریفش اینا نقل میکنه، جلد دو صفحه 320. بعد از اونم مرحوم کلینی، البته طبق روال بحث ما باید ما اعتراض از کلینه نکنیم، چون با محور بحث خارج ما با محوریت کتاب شریف کافی و کتب اربعه، اگر در کتب اربعه نبود به کتاب های دیگه. خب این روایت در دو کتاب از کتاب های کتب اربعه آمده، کافی شریف اینو نقل میکنه، جلد 5 صفحه 10 حدیث 2 از قومی نخلی. ما چرا تصدر را آیت کردیم؟ چون خود کافی شریف از علی بن ابراهیم و ابراهیم هاشم نخلی کنه. بعد از اون مرحوم صدوق در خصال به مناسبت، چون میدونیم کتاب خصال عدده، 2، 3، 3، 4، 5، 10 تا به 1000 ظاهره، در باب 5 این روایت نقل میفهمم، جلد 1 صفحه 274 حدیث باب 5 حدیث 18. بعد از اون هم حرانی صاحب تحف العقول صفحه 288 این حدیث را با یک اختلاف حدیث مرسلا نقل می فرماید، که تمام روایات حرانی در تحف العقول مرسلات، ولی معناش این نیست که قبول نباشد. بعد از اونم که مدهیم به افراد نظر زمانی حرکت می کنیم، بعد از اون مرحوم شیخ الطائفه در کتاب شریفشون تهذیب جلد 4 صفحه 14 باب 31 حدیث 336 باز از قمی نقل می‌فرماید. بله و در جلد 6 هم باز این نقل می‌فرماید. یعنی مرحوم طوسی در 4 و 6 در 2 جا روایت نقل می‌کند. بعد از این بزرگوار مرحوم فیض در وافی جلد 2 ابواب جهاد صفحه 10 شما باب جهاد رو نگاه کنید، از کافی و تحریم نمیکنید. بعد از شما مرحوم حر عاملی در وسائل جلد 11 جلد 11 چاپایی 20 جلدی باید باشد، باب جهاد و چون چاپه 30 جلدی میشه جلد 15 تا آخر، این جلد 11 صفحه 16 حدیث دوم باز از کافی. ولی در وسائل اشاره میکنم که در خصال آمده توصی هم نفتن بود. بعد از اون مرحوم مجلسی در لحاظ در جلد 19 صفحه 181 از کافی، جلد 78 صفحه 166 از تحف، جلد 100 صفحه 16 از مرحوم قمی بعد اشاره میکنم که خصال و تحف هم میکنم. بعد از آن مرحوم آقای بروجردی آیت الله عظما تغمد قول ماه به رحمت ایل ماسه در موضوعه شریفشون جامع احادیث شیعه، این قصه ای دارد من خراب برده از بحث خارج میشه، دارد زمان خودشون و زیر نظر خودشون شاگردای ایشون این کتاب را جمع کرد واسه تعریف، تعریف خودشون است و زیر نظر خودشون و با کمک فضلای حوزه. خب جامع جلد 13 صفحه 79 بسیار ببینید این روایت مثل روایت دیگری نیست. اولا دو تا از کتابای از کتاب اربعه حدیث رو نقل کنید، بحثانی هم کتاب های دومن آبه دست اول ما معمولا این روایت رو آوردن، موسوعه های متأخر در اکثرش آمده، که از موسوعه های متأخر ما یکیش وافی، یکیش وسائل، یکیش بحاره، از معاصرین جماعت شیعه، همه این روایت را نقل میکنه و اینا بالاخره ادی دلیلی بر اعتنا به این روایت، این روایت مورد توجهشون بوده، مورد عنایتشون بوده که نقلش کردن، مثل بعضی روایات نیست که فرض کنه در قرن سوم یا چهارم یه منبع یه مدرک نقلش کرده و دیگه کسی با اون اشاره نکرده، مثل همون روایت لایستطیب یاد کردم بعد از نعمانی کسی نقل نکرده، یکی از فضلای بحثمون فرمودن که در مختصر مختصر چی؟ بصائر نقل شده، اگه این باشه نمی خود بسائره بین رو مرده این مطفر بسائره. خب از محور اول متن خود روایت که نقل شد، محور دوم هم منابع این روایت بود، این منابع متعددی دارد، یه بالاخره روزی که همه ایمان میارن اینجور نیست که ایمان همشون برایشون سودی داشته باشه. حالا این روز کیه؟ آیا این روز روز ظهور امام زمانه؟ طبق اون چند روایت که ما خوندیم یا نه؟ همون 40 روز قبل از قیامته که دیگه مقدمات بخت و نشوره، یعنی دیگه عالم عالم تکلیف نیست، مقدمات قیامته. الیام عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل. ایمان توبه به دردشون نمیخواد چون قیامته، مقدمات قیامته. خب محور سوم بررسی سند این روایته، چون مرحوم مجلسی در مرآت این روایت رو تضعیف کرده. ما میخوام ببینیم واقعا این روایت ضعیفه و مشکلش کجاست. ظاهرا دو نفر در این روایت هست که این مورد بحث، یکیشون سلیمان ابن داوود منقریه، داره ضبطش رو بعد خودتون ببینید، منقریه یه ضبطش رو نگاه کنند کجا؟ یا تنقیح المقال کار ضبط یا ایضاح اشتباه علامه حلی، این بالاخره یهمه ضبط الاسماء، این دوتا کتاب. خب باز کنیم کتاب را. اما نسبت به سلیمان ابن داوود منخری یا منخری، آقای خوبی جلد 8 258 محبت کنیم 258 بعد از آن آقای مامخانی 3314 و محمد ابن سلیمان منقری. بعد مرحوم نجاشی فرموده است که لیس بالمتحقق بنا، حالا عبارت این متحقق بنشی تفسیرش میاد، غیر انه روا عن جماعت اصحابنا روا عن جماعت اصحاب من اصحاب جعفر انه وكان ثقه له کتاب. بالاخره توصیفش و کتاب هم داره، روایت رو کی نقل میکنه، کتاب رو کی نقل میکنه، سندش هم میده. خب آقای خویی میفرماد که خب ایشان در تفسیر قمی نامش آمده، یعنی چی؟ طبق مبناشون که بر نگشتن از مبناشون، هر کسی که در اسناد قمی باشد به نظر آقای خویی چیه؟ ثقه. چرا؟ چون توثیق عام داره، توثیق عامی که در مقدمه مرحوم قومی فرمودن منحل میشه به توصیفات خاص و متعدده، این کتاب این کتاب این شدن در اون کتاب اسمشون آمده است. خب علامه ایشون رو در قسم دوم نقل کرده، یعنی ضعفا. ابن غزایری تصریح کرده که ضعیف جدا لا یلتفت الی یوضع کثیراً على المهمات. اینم باز بیان دارد، یعنی چی؟ باز گفتن یعنی در مسائل مهم چون جعلیات دارد خودش وضع میکنه احادیث. پس علامه تضعیفش قبل از او ابن غزایری تضعیفش به ابن داوود هم نسبت داده شد که ایشون ضعیفه. چرا؟ چون در قسمه که ابن داود نسبت تضعیف را به ابن الغزالی داده است و ایشون را در قسم دوم نقل کرده. مرحوم مجلسی هم فرمودن ضعیف در کتاب رجالشون و جیزه. بسیار مرحوم آقای خویی می فرماید که لا وجه لعد رجل فی الضعفا، وجهی ندارد که ایشون را ضعیف بدانید. چرا؟ از اینجا من شروع کنم حرفای خویی. لا ینبغی الاشکال فی وثاقت الرجل، شکی مانده من قدیس هست. چرا؟ چون دو نفر توصیفش کرده، یکی توصیف خاص یکی توصیف عام. فإن النجاشی و علی ابن ابراهیم قد وثقا، این دو نفرشون را توصیف کردم. البته تکرار کنم علی ابن ابراهیم توصیف خاص نداره، توصیف عام کرده ایشون را. یعنی اول کتاب فرمودن که از ثقات من و ایشون هم جزه روادیست که در کتاب آمده خوش میشه سخن. خب بعد میفهمد که فلا یعتمد علی ما نقله العلام عن ابن الغزالی، علام حرفی که از ابن الغزالی نقل کرده است به ایشون مورد اعتماد نیست. چرا؟ چون ما گفتیم طریق علامه به کتاب ابن الغزالی مجهوله. چون از چه طریقی به این کتاب در دیده پیدا کرد؟ 300 سال بعد از ابن الغزالی بوده. این یکی. اشکال دوم، نسبت کتاب به ابن الغزالی ثابت نیست. پس ابن الغزالی رفت، علامه هم که حرفشون مستعد به حرف ابن الغزالی بود امیره کرام، میمونه مجلسی. میفرماد که ولا اثر لتضعیف المجلسی، علامه بزرگوار مجلسی تضعیفشون کرده در رجیزه، تضعیفشون هم فایده‌ای ندارد. چرا؟ لأنه مبنی علی الاجتهاد، باید حسی باشد نه حدسی. ایشون که معاصر نبوده، احتمال میدیم حرف مجلسی از حرف علامه باشد، از علامه گرفته باشد، یا مبنی علی الاجتهاد او علی ما نقله العلامه عن ابن الغزالی. نتیجه لا وجه لعد الرجل من الضعفا، کما اینکه علامه و ابن داوود این کار کرد. انصافا حالا من توضیحات تفسیر قمی را قبلا مبنم همین بود، توضیح عام و میپذیرفتم، ولی بعد از تحقیق به یک مشکلی برخورد کردم و از نظرم برگشتم. مشکل های خود را اینجا مطرح کنم، داخل یک هفته وقت دیگه کلن از بحث میگه بیرون. اجمالش این است که همه ای تفسیر قومیه یا بخشی از روایتش از کس دیگه است، در این که مخلوط در این که بخشی از کس دیگه است شکی نیست، اما کدومشه؟ چون خرد شد لذا نمیتونیم. بعد اگه مورد خاص پیدا بشه از اون خلط شده ها نیست، همون تفسیر ها قبول داره. توصیف عام مثل توصیف خاص. معلوم قومی بفهمات اینه که اینجا هستن صفه، قبول داره. تمام که فلانی صفه، فلانی صفه کوبردگی هم قبول داریم توصیف آن را، اما در مورد در مصداق چون کتاب تفسیر مخلوط شده از غیر قومی هم نقل شده، از ما تأمل داریم اما نمیپذیریم و مرحوم های خوبی نه برای مبناشون هستن. لذا منقلی دو تا توصیف دارد، یکی از نجاشیه، یکی هم از مرحوم خوبیه. اون تر توصیف آمده هم باشه قبول، ولی ما یه توصیفش قبول داریم و این توصیف آیا با تضعیف داریم؟ از معاصرینشون نداریم، از قدمان نداریم. تضعیف از کیه؟ از متأخرین. تضعیف علامه حلی اینجا مستندس به حرف کی؟ ابن الفضائلی. ما هم همون مبنای مرمال خوده قبول نداریم کتابش، مشکل اساسی داره. همین که اشاره فرموده کسی که کتاب دستش افتاد ابن طاووس بود. از این فهم که من تضمین نمی کنم 300 سال بعد از ابن الفضائلی کتاب دستش افتاد، تضمین نمی کنم. این خود کسی کتاب دستش افتاد تضمین نمی کنم. ما به چه استنادی کتاب رو بگیم از ابن الفضائلی؟ این همه بحث از مفصل که دیگه خطابش وارد بشم از بحث نمی بیارم. میخوام عرض کنم که توصیق ایشان بلا معامل به همه فرمایش ما رو معاملوی رو ما میپذیریم. این حرف آقای خوبی در جلدی 8 صفحه 258. بعدش مرحوم آقای مامقانی در جلد 33 صفحه 114 ما از خداوند عز و جل میخواهیم که به محقق این کتاب که نوه مرحوم مقانی سلامتی بده و توفیق بده و کتاب را به پایان برسه. تا الان ظاهرن 36 جلد بازار آمده و یه 50 جلد دیگه هم مونده و اینجوری خواسته باشه حرکت کنن. واسه دست دعا برمیداریم که خدا بهشون توفیق بده، سلامتی بده و کار را به اتمام برسون. ما بی صبرانه منتظر جلدهای دیگرش هستیم و جالب است بدانم شروع تحقیق این کتاب توسط فرزند مرحوم مقامی رحمت الله علیه 40 سال قبل من رفته بودم خدمت ایشان با مرحوم آیت الله والدمون و بیشتر 40 سال قبل مرحوم ولد مقامی ارائه دادن، گفتن 18 جلدش آمد. یعنی 40 سال قبل شروع کردم و هنوز به جای یعنی کامل نشده تحقیقات و ارجاعات و. ولی خود مرحوم مامقانی این 80 جلد که 3 جلد قطوره، شاید باور نکنید 58 هجری شروع کرد و 61 هجری هم ایشون فوت شد و قبل از فوتش تو بازار بود کتاب. واضح شد چرک میکن؟ تاریخ شروعش 58 هجری 1358 هجری و تاریخ فوتشون هم 1361. از شروع تا پایان تا تو بازار بیاد کمتر از 3 سال. من ظاهره که دو سه تا کراسش دو سه تا جزء مختصرش موند و الا کلش بود. و این یعنی مطالعه اینها برای ما مطالعه‌اش هم بیش از 3 سال وقت می‌بره و تحقیقش هم که در زحمت میکشن خدا خیرشون بده سالهاست عمر شریفشون را و تحقیق و تتبع و بالاخره اخراج مصادر رو عمرشون گذاشتن. حالا اون چه عمری بوده؟ چه برکتی بوده؟ به نظر حقیق کرامت شبیه به معجزه هست. مراجعه کنید همین امروز کتاب شریف از ولی امر، حالا امروز مراجعه همین تنقیح اون صفحه میدنم جبه چند عوالیشن تنقیح اون مقال که توضیح میده ایشان بگید چه میگه از معجزات، چون در حالت عادی هم چیزی ممکن نیست. 15,000 راوی، 15,000 راوی رو ایشون یکی یک تتبع کرده، مراجعه کرده، تحقیق کرده، حالا یا به نتیجه برسد یا نرسد بالاخره تحقیق دیگه روزای آن، یعنی همون سالایی که این کتاب رو نمیشتم رفت و آمد خواب و ملاقات و همه رو تحقیق کرده و حتی سر سفره هم نمی نشست. خانوادش خدا همش رحمت چجوری کار کردن، خانوادش هم تو قضا لغم و لغمه می کرد می گذاشتی رویشون که مشهور کار بود رو بگید آقای هم بردن تنابون نمی کردن. و یک قضیه هم داره که گران از بحث می این بیرون ترک کردن اعجاز و کرامت و عنایات بوده، بدون عنایت ممکن اون قصه رو از خود پدرم شنیدم و الانم سایت ما خود اون قصه هست و هر کس هم اون قصه رو نقضی هم از مرموم والدم هم والدم چی میگم بدون واسطه از خود مامانی شنیدم یک کرامت و اعجاز و عنایات امیر مومنین رو شما بروی سایت ما برید اون حدیث خوبان کتاب حدیث خوبان که خاطرات مرحوم والده اونجا خاطره مقامی هست ببینید که براتون بیشتر معلوم بشه که این کارها جز با عنایات ائمه معصوم قابل انجام نیست. البته کسی ادعا ندارد که اینها قرآن باشد و اشتباه توش بله نباشه، خیر کار بشره، اما این بشری که مورد عنایت امیرالمومنین علیه السلام نه مراجعه کنید قصه شده. خب مرحوم مناقانی مفصل راجع به ایشون بحث دارد. بله حرف فهرست رو نقل میکنه، حرف نجاشی رو نقل میکنه، حرف ابن الغزالی رو نقل میکنه، همون روال آقای خویی یا آقای خویی روال ایشون چون قبل از آقای خویی بودن، حرف علامه رو نقل میکنه. بعد این لیس متحقق رو توضیح میده، بعد میفهمه تحقیق المقام حرف آقای ان تضعيف ابن الغضائري لا يلتفت اليه اصلا، اصلا اعتنام رو نمی کنیم به تضعیف ابن الغضائري سیما عند معارضته به توثیق النجاشی. مثلا اگر این تضعیف معارض بود با توثیق مرحوم النجاشی چرا؟ مبناش مبنای آقای خویی نیست. می فهمد که نجاشی از بس من سنت افت رجال دقیق ترین و ضابط ترین عالمی که در علم رجال کتاب نوشته و حین اذن فإن کان قوله قبل ذلك ليس بالمتحقق بنا. یعنی چی؟ يراد انه لم يتحقق عنده غير متحقق بينه، يعني نزد ما روشن نیست که ایشون امامی است یا امامی است. این مراد ایشون نمیخواد وثاقتشو بزنه، میخواد عقیدهشو تشریح کنه که ایشون امامی است یا از عامه. حالا اشکال ایرادی ندارد. خب ابن الغزائری لم یذکر کونه عامیا حتی یقدم. حالا این بحث نیست. پس میماند توصیف نجاشی معارض ندارد و نستکشف کونه امامیا. خب ما کشف میکنیم امامی بودن ایشون را از چه طریقی؟ از اینکه شیخ بزرگوار در فهرستشون وقتی که اسمش میبره متعرض مذهبش نمیشه. فیکون الرجل من افتخار منقلی مشکل نداره. و در مشترکات کاظمی و اون یکی دیگر اینا هم توصیفش کرد. خب و علا کل تقدیر آیه مبارکه بفرماید که خبره حجه و تذیب ابن الغزائری هم ساقطه. در آخر مطلبی هم از ولد مرحوم ماماقانی نقل کنم. ایشون هم در آخر میفرماید که التأمل فیما ترجم له العامه. این شخص من قریب عامه مفصل راجع بهشون بحث عامه نسبت به علمای ما کمتر بحث میکنه. نخیز آدم مثل زهبی باشد. زهبا ما به نور بصری باشید. نسبت به علمای ما که میرسه مثل زهبی خیلی جسارت میکنه. برای این نمونه شرح حال شیخ طوسی رو ببین. شرم میکنم بگم از یه شخصیتی مثل فرض کنید زهبی تو کتاب های علمیش به نواسب میرسه تعریف میکنه، به خوارج میرسه تعریف میکنه، به شیخ طوسی میرسه ببینید چقدر جسارت میکنه، به شیخ مفید میرسه چقدر جسارت میکنه. و بزرگان ما را مثلا طبری ابن رستم را یک سطح بیشتر بعد، اما اون طبری چند سطحه بحث میکنه. یا اصلا متعرض نمیشن چی میگن؟ بداخله اعراض میکنن، اعتنایی میکنن، یا میره یه خط دو خط، یا اگر شخصیت خیلی بزرگه ناچار اسمشو بیاره اسمشو میاره ولی نیشنه جسارت. ولی نسبت به این شخص آقای منقلی نه مطال راجبیشون مفصل عامه بحث کرده. آقای مماقانه بلد مماقانه میفهمد که از این که اونا مفصل بحث کردن معلوم شد که ایشون جزء عامه و باش عامی باشن. وقد وثقه جمع و ضعفه آخرون. این شخص مورد اختلاف ایشون میفهمد که وینبغی ان نعد موثقا، چون هم تصحیح دارد هم توصیح دارد. بعد میگوید که این به حسب صناعت من توقف دارم. ولد من توقف دارم. چون از طرفی آقای نجاشی توصیحش کرده، از طرفی ابن الغزائری و علامه حلی توصیحش کرده، لذا من تحمل دارم. ولی به نظر حقی من ایشون جای تأمل نیست. عامی هست بله، ولی عامی موثق ما داریم یکیشون. پس سند اگر به لحاظ سلیمان به اون سند گیر داده باشم سلیمان مشکلی دارم. هرچند علامه مجلسی ترجیحه که طبق مرمه خود رو داده میمونه که یکی دیگه آقای حفص بن غیاث پیدا کنید. یعنی تمام این کتاب های دست اولی که این روایت را نقل میکنن همه به این دو نفر منتهی میکنن روایت را. سلیمان از حفص مستقیما از امام صادق علیه السلام نقل میکنند. حفص بن غیاث محبت کنید بله مرحوم آقای خویی صفحه 150 تا برسیم به مرحوم آقای ماناخانی. آقای خویی نسبت به حفص ابن غیاث بحث مفصلی دارن بعد میفهمد والمتحصل من ذلك ان حفص ابن غیاث ثقه، ایشون ثقه است و عملت طائفه برواياته. خب مذهبش چیه؟ میفهمد که ثم ان الظاهر ان الرجل كان عامي، ثقه است ولی عامی. کی میگه؟ لشهادت شیخ به ذالک، شیخ طوسی مطلبی در عده دارن، عده الاصول میفرم در بحث حجت خبر واحد میفرماد عمل طائفه به اخبار حفصه، علما طائفه بزرگان ما به اخبار حفص عمل کردن و یظهر از مجموع کلام شیخ طوسی ظاهر میشود که ان العداله المعتبره في الراوي، عدالتی که اعتبار دارد اون است که ثقه باشد و متحرز و پرهیز داشته باشد از دروغ گفتن در روایت. این مراده، مراد از عدالت این نیست که امامی اثنا عشری باشد.